خارج فقه 15 هفته 96
بلا فاصله مجبوریم بحث بعدی رو شروع کنیم چون فرصت ما محدود شده، تا انشالله آقای پورفیاض یه زحمتی بکشن این مشکل وقت رو حل کنن برای ما. بله 80 خیلی خوب، انشالله حالا جا مشکل جا داریم اینجا هنوز، من اینا بالاخره نه تقسیماتی داشته از قبل، ما هم عذر اول عرض کردم، انشالله 9 تا 10 جور بشه راحت تریم دیگه، الان راحت یه ربع ساعت 20 دقیقه در خدمت دوستان استفاده میکردیم، بعد فقه رو شروع میکردیم که انشالله حالا خدا کمک میکنه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. بحث ما در ارتباط با ادله صحت معاطات بود. طبعا لشیخ در مکاسب ما آیات داله بر صحت معاطات رو بررسی کردیم که قطعا چند تا از اون آیات دلالت می کرد بر صحت معاطات، دیگه کارش نداریم فعلا. جناب شیخ بعد از آیات وارد روایات می شن. روایت مهمی را بحث می کنن که حدیث سلطنت باشه و معتقدن که، یعنی میگن که استدلال شده برای الا فرمایش شیخ در مکاسب، استدلال شده برای صحت معاطات به حدیث سلطنت. بعد شروع میکنن این استدلال رو بهش اشکال محتوایی میگیرن که حدیث سلطنت نمیتونه اثبات کنه صحت معاطات رو که عرض خواهم کرد. یعنی بحث ما الان سر حدیث سلطنته و دلالت حدیث سلطنت بر صحت معاطات. بعد از شیخ بعضی از بزرگان یه بحث جدی درباره حدیث سلطنت دارن، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت. حالا من استدلال شیخ رو عرض میکنم، اشکال سندی حدیث سلطنت رو که بعضی از بزرگان وارد کردن که حتی اشکال مرسله بودن حدیث سلطنته و یه مبنایی دارن، اونو هم اشاره میکنم اگر رسیدیم تا انشالله بحث رو بعد ادامه بدیم. پس نگاه کنید، بحث ما الان صحت معاطات به وسیله حدیث سلطنت. حدیث سلطنت الناس مسلطون علی امواله. خب حدیث حدیث نبویست، این حدیث نبوی مرسله از نبی اکرم صلوات الله علیه که الناس مسلطون علی امواله شده دلیل بر صحت معاطات. با چه تقریری؟ با تقریری که شیخ در مکاسب بیان کرده. شیخ در مکاسب فرموده که ببینید الناس مسلطون علی اموالهم، این مسلطون علی اموالهم نوع سلطنت معین نیست، چون متعلق در واقع مسلطون به چه نحو سلطنتی محذوفه و حذف در واقع متعلق سلطنت دلالت میکنه بر عمومیت این سلطنت، از باب اینکه مسلطون چه نوع تسلطی معلوم نیست. بله مسلطون علیه ما ماله، اما نحوه سلطنت و نوع سلطنت معلوم نیست. هر نوع سلطنتی، هر جور سلطنتی توش هیچ نیامده که این سلطنت چه نوعه، چه نحوه است، چه مقداری. یه سلطنت بی قید و حصر برای مردم بر اموالشون روایت حدیث سلطنت قائل، یا عمومیتی براش قائل بشید از باب حذف متعلق، یا اینکه بفرمایید نه خود اطلاق سلطنت، اطلاق سلطنت اونم مولا در مقام بیان میتونسته سلطنت رو مقید کنه و مقید نکرده. بالاخره سلطنت اطلاق داره، اطلاق سلطنت در حدیث سلطنت باز سبب میشه که این خلاصه عمومیتی پیدا کنه از ناحیه اطلاق. بالاخره حواستون هست دیگه، ما تو فضای نجف داریم حدیث رو معنا میکنیم. در فضای نجف فرق بین اطلاق و عموم تو نحوه دلالت، یعنی شما یه عمومی دارید، این عموم رو تارتن با مقدمات حکمت درست میکنید، تارتن با یه دالی دال لفظی اینطوری. اینا میگن این سلطنت اینجا عمومیت داره، یا عمومیتش رو از باب حذف متعلق تصویر کنید. نبود متعلق سلطنت نشون میده که هر سلطنتی، ایه نحوه من انها سلطنه اینطوری، یا نه بگید مقدمات حکمت وجود داره، مولا در مقام بیانه میتونسته مقید کنه، قیدی نیاورده، لذا اطلاق داریم. اطلاق هم از آقایون یا از توش بدلیت در میاد یا شمول در میاد، بالاخره یه عمومیتی داره. خب اگر قبول کردیم که در حدیث الناس مسلطون علی اموالهم از باب عموم یا از باب اطلاق، ما سلطنت رو در واقع توش یه سعه ای قائلیم. مستدل میخواد بگه خب شما تو معاتات چی دارید؟ تو معاتات یه سلطنتی دارید که مالک بر مالش داره، میخواد مالش رو با فعل واگذار کنه نه با قول، میخواد اعطا کنه. اخذ و اعتاق وسیله واگذاری مالش باشه. وقتی این آقای مالک آمد با اعطا و اخذ داد و گرفت اینطوری، و این اعطا رو مملک کرد، گفت من با این اعطاء کتاب به فلانی میخوام اینو مالکش کنم، خب با این اعطا رو میخواد مملک کنه. شما اگر بهش گفتی نه این اعطا مملک نیست، میگن خب سعه سلطنت از بین رفته. شما در واقع دارید سلطنت او رو بل مالش محدود میکنید، بهش میگید نه تو این مال تو نمیتونی با اعطا مال به کسی رو مالکش کنی، حتما باید یه دال لفظی قولی وجود داشته باشه تا اون مالک مال تو بشه. میگه بابا مال منه، میخوام او رو چی کار کنم؟ مالک کنم با همین اعطا. میگن اگر شما آمدید و برای در واقع مالک قیدی قائل شدید، این با عمومی که تو سلطنت وجود داره ناسازگار. پس میشه استدلال آقایون، استدلال آقایون اینه که در حدیث الناس مسلطون علی اموالهم که حدیث سلطنته، من یک عمومی دارم از باب حذف متعلق یا از باب مقدمات حکمت، این عموم در واقع سلطنت رو سعه میده، سعه سلطنت مالک بر مالش اقتضا میکنه مجاز باشه هر کار خاص با مالش انجام بده. حالا خواسته با اعطا رو مملک قرار بده، بده چه اشکال. این تقریر دلالت حدیث سلطنت بر صحت معاتات. در ارتباط با این حدیث عرض کردم خود شیخ اشکال دلالی داره که اصلا دلالت نمی کن. این دفعه تو تصویر اشکال دلالی شیخ اختلاف است که این عبارت شیخ که خواسته بگه اشکال دلالی وجود داره یعنی چه؟ حالا انشاءالله بعدن میبینیم. یه بحث دلالی داریم که این الناس مسلطون علی اموالهم با قبول سعه سلطنت آیا از توش ای در میاد که اخذ را شما مملک قرار بدید، اینم از انحاء سلطنت به حساب بیاد، از مراتب و افراد سلطنت تلقی بشه؟ شیخ میگه نمیشه. اما چطور نمیشه؟ چطورش محل بحثه. یکی از این چطورها رو محقق نائینی گفته که ما قبلا باش درگیر شدیم، گفتیم اون رو قبول نداریم.
حالا اینجا ببینیم
این چطور تبیین نشدن شیخ تو بحث دلالت، یه بحث مفصلی است که انشالله وارد میشیم، بحث اصلی ما اونجا این. اما این حدیث سلطنت و محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اصلا اشکال داره بهش، میگه اصلا نمیشه از این حدیث استفاده کرد چه اینجا چه جاهای دیگه، چون مرسل است. ما نمیتونیم از مراسیل در بحث ادله استفاده کنیم. چرا؟ محقق خویی هست الان تو تقریرات مصباح الفقاهشون هست، گفتن ما به این حدیث اشکال داریم، هم کبرویان هم سقرویان، و به جهت اشکال کبروی و سقرویمون اصلا از حدیث استفاده نمی کنیم تا بعد بریم دنبال بحث دلالت حدیث. حدیث به درد ما نمی خوره. بله اگه سیره عقلائیهی داریم در باب سلطنت اون کارش نداریم، اون سیره است. اما این حدیث به درد ما نمی خوره. چرا؟ ایشون میگه به جهت اینکه همه قبول داریم که این حدیث مرسل است، سند نداره. علامه مجلسی در بهار جلد دو این حدیث رو نقل کرده از اوالی که ولی بدون سند، که حالا انشاءالله بعد سر خود ریز حدیث وارد میشیم. و چون قبول داریم مرسل است و میگیم مرسله نبوی سلطنت، همه قبول داریم، میمونه یه مشکل و اون این که یه کسی بیاد بگه من شهرت رو جابر سند میدونم، بگیم خب بابا درسته این حدیث مرسل است و سند نداره، اما نه مشهور بهش فتوا دادن، اصلا نازل منزله مسلمات اون رو دونستن، خیلی جاها باش کار میکنن، و من شهرت را جابر سند میدونم. محقق خویی میگن نه این اصلا جور در نمیاد، غلطه، من مبنا را قبول ندارم. کبرویان تو سقرا هم اشکال دارم که آیا حتی اگر اون مبنا را قبول کردیم، این مبنای انجبار سند با شهرت تو این مرسل پیاده میشه یا نه، اینجا اشکال سقراوی هم دارم، که حالا بحث ما فعلا سر این تیکه فرمایش محقق خویی. اما در تبیین کبرای مسئله من قصد ندارم با آقای خویی بحث اصولی کنم، فقط میخوام فرمایششون رو توضیح بدم، اون تو اصول باید رسیدگی بشه که آیا ما قائلیم به این که شهرت انجبار سند میکنه یا نه. علل مبنا باید اینجا بگذاریم، ولی با توضیح بدیم فرمایش ایشونو، چون در تقریر فقهشون هست مقدار با توضیح. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میدونین خیلی خوب وقتی وارد بحث شهرت میشن، معتقدن که شهرت سه جوره. ما یه شهرت روایی داریم که معنای شهرت روایی اینه که یه روایتی زیاد نقل بشه در مجامع روایی، که اگه خاطرتون باشه تو بحث‌های تعادل و تراجی اون بحث اونجا مطرحه، که خود به مشتهر بین اصحابک، یعنی اون روایتی که چی؟ اگه دو تا روایت داشتیم با هم تعارض کردن، یه روایت روایتی است که زیاد نقل شده، خود به مشتهر بین اصحاب، یا توی اون یکی روایت که داره بالمجمع، مجمع رو اونجا باز مشهور معنا میکنن به قرینه وتر که شاذ نادر که مقابل مجمع علیه بین اصحاب که امام فرمودن، اونجا روایات باب تعادل و تراجی رو هم که میریزی، چون اینطوری میشه شهرت روایی، شهرت نقل روایت را میکنن از مرجحات روایت در تعارض. آی خویی میگن خب این شهرت که بحثی الان ما باش بحث نداریم فعلا، هرچند ایشون اون هم قبول ندارن، اونجا هم اشکال دارن به اون که شما بخواید با اون شهرت در واقع شهرت روایی رو در واقع مرجح بدانید، اوشون اونجا هم اشکال دارن، ولی فعلا بحث ما نیست، این فعلا میره کنار. یه شهرت دیگه داریم به نام شهرت فتوایی. شهرت فتوایی یعنی وقتی که یه فتوایی بین علما مشهوره که البته باید قبل از شیخ طوسی باشه، چون شهرت بین متأخرین اصلا همه قبول دارن که به درد نمیخوره، چون باب اجتهاد باز شد. باب اجتهاد که باز شد، فقها وقتی فتوا هم میدن فتواشون اجتهادیه، معلوم نیست که این دلالت کنه برای اینکه نظر معصوم بوده. اما قبل از شیخ طوسی به خاطر اینکه آقایان به متن روایت فتوا میدادن، شیخ هم تو رسائل داره این مطلب رو، در ذیله سیره بحثا خیلی عالی شیخ به این پرداخته، اینجور شهرت خب خیلی ها قائلن به این که حجته، خودش از حججه، تو رسائل هم داره. بهش میگیم شهرت فتوایی، فتوایی است بین مشهور از قدما، مستند هم نداره، مستند نداره، بهش میگیم شهرت فتوایی. شهرتی که الان ما میخوایم بحث کنیم شهرت عملیه، نه شهرت رواییه که در واقع کثرت نقل روایت که از مرجحات پیش عده‌ای، نه شهرت فتوایی است که نفس یک فتوا شهرت داشته باشه، مستندی هم نداشته باشه. باز عده‌ای معتقدن از فقها که متأسفانه آقای خویی اینجا تعدد قول داره، تو بعضی جاها به شدت اینو رد میکنه، تو بعضی از جاهای فقه نه دیگه فتوا هم داده. حالا اگر رسیدید یه تحقیقی سر این کار بکنید بیارید خوبه. ما یه زمانی خدمت بعضی از بزرگان که فقه استفاده میکردیم، خیلی ایشون اصرار داشتن به مبنای خویی، رفتیم یه تحقیق کردیم دیدیم نه، تو بعضی از فروع آقای خویی اتفاقا دیگه نتونسته از شهرت فتوایی قدمایی بگذره، فتوا هم داده، گفته چاره ای هم نیست دیگه، دیده مخالفتی سخته. که حالا شهرت فتوایی سر جاش، شهرت روایی سر جاش، اینی که الان داریم بحث میکنیم سر انجبار سند شهرت عملیه. یعنی چی؟ یعنی فقها عمل کنن به یه روایتی، عمل به یه روایت بیاد جبر کنه ضعف سندشو. خوب توجه کنید، خیلی صافان آقای خوب اینجا دقت خوبی داره، عمل به یه روایت منجبر با منجبر ضعف سندش باشه، یا در مقابل اعراض از یک سند قوی در واقع روایت رو از حجیت بندازه. که قانونی دارن میگن اگر اعراض کردن هر چه سند قوی تر باشه روایت ضعیف تره، کل مزداد قوتن ازداد ضعفا. چرا؟ چون وقتی سند خیلی قویه ولی هیچ کی بهش عمل نکرده، معلوم میشه که یک گرفتاری داره، حیث صدورش مثلا تقیتن بوده، یک گیری داره روایت، که علما گذشته اونا خب بهتر، اونا مثل ما میفهمیدن سند عاله خیلی قویه، اما ولش کردن گذشتنش کنار. اینجا محل بحث ماست، کدوم شهرت؟ شهرت عملی، یعنی فتوای عمل مشهور انجبار کنه ضعف یک سند را، یا اعراض مشهور خراب کنه یک سند را، که اون موقع سند هرچه قوی تر باشه اعراض خرابترش میکنه. محقق خوبی میگه من اینا قبول ندارم کبرویه، میگه من تو کبرای این حرف گیرم، اولا ثانیا این کبرا رو نمیتونم منطبق کنم بر حدیث سلطنت، هم تو کبرا گیرم هم انطباق این کبرا بر حدیث سلطنت رو اشکال دارم. حالا اشکال کبرویشون که من برسم دو سه دقیقه براتون بگم، حالا مبناشو یاد بگیریم، ایشون اشکال کبرویش اینه، ببینید ایشون اشکال کبرویش اینه، ایشون میگه من قبلا تابع فتوای استادم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بودم، که محقق نائینی از منطوق آیه نبأ استفاده میکرد برای درست کردن شهرت عملی. منطوق آیه نبأ اینه، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادم. محقق نائینی میفرماد که منطوق آیه نبأ چیه؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی تبیین مبناست. به ما میگن فتبین و انتصیب و قومن به جهاله. پس منطق آیه نبه به ما میگه تبیین راه نجاته. هر جا تبیین بود اصابه به جهاله وجود نداره. فتبینو، برید دنبال تبیین، یجب علیکم التبیین. منطق آیه نبه میخواد جلوی اصابه به جهالت رو بگیره از باب وجوب تبیین. گفته تبیین کنی تا مشکل پیدا نکنی. محقق نائینی میخواد بگه عمل مشهور مستاق قطعی تبیینه. وقتی مشهور به یه روایتی عمل میکنه تبیینه دیگه، تبیین از این بهتر. وقتی تبیینه پس دیگه حجت دیگه. مشهور عمل کردن یعنی تبیین، تبیین هم سبب میشه که این حجت شه، مشکل نداریم ما. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله، مشکل حل میشه. حقیقت نه، این حرف مهمش اینه. آقای خویی میگه من اینو قبول داشتم قبلا، در دوره سابقم این حرف رو قائل بودم، اما در دوره اخیر اصولم نه، دیدم این حرف جور در نمیاد. چرا؟ توضیحش بذارید فردا، یه توضیح مختصری بدیم فرمایش ایشونو که بعد اشکال صغروی هم بتونیم بیان کنیم. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه با این گیر میخواد بگه من قبول ندارم شهرت عملی انجبار سند کنه یا اعراض مشهور ضعف سند ایجاد کنه. نه، منم و سند خبر، اگه سند درست بود عمل میکنم، درست هم نبود عمل نمیکنم. اینجا هم چون سندی وجود نداره نمیتونم عمل کنم اولا، ثانیاً حالا تبیینم که توضیح دادم اشکال ایشون رو بعد پیادهش میکنیم قشنگ، چون این تیکر رو باید بگیم که پیادهش کنیم سر فرمایش ایشون. از همینجا بعضی از اشکالاتی که باید خویی وارد شده رو میشه جواب داد، چون ایشون اینا رو دقت کرده. تا انشالله ببینیم فردا. مجدداً عذرخواهی میکنیم از تأخیر در آغاز سال تحصیلی، مشکلمون مدرس بوده. از این تراکم دقایق و ساعاتش هم گیر داریم، حالا قرار شد برامون حل کنن آقایون، چون ما 80 رو آزاد کرده بودیم که بتونیم بیشتر استفاده کنیم. الان بالا من مشکلی ندارم چند دقیقه در خدمت دوستان باشم، چون آقایون تشریف میارن پایین، مزاحم وقت آقایون نشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Allah.